بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه خواستار اقدام جدی‌تر در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی شدند. رئیس جمهوری روسیه میگوید کابینه جدید روسیه به زودی معرفی می‌شود. دیوان عالی پاکستان به شکایتی درباره نامزدی پرویز مشرف در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاکستان رسیدگی می‌کند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، حسام مهدوی هستم با مجموعه‌ای از خبرها و مجله دیدگاه‌ها. در آستانه دیدار روز جمعه قدرت‌های بزرگ جهانی در واشنگتن، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر درخواست‌های بین‌المللی برای اقدام جدی‌تر در برابر جمهوری اسلامی تأکید کردند. آقای سارکوزی روز پنجشنبه صریحاً جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم کرد و خواستار اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر بر جمهوری اسلامی شد. پرزیدنت بوش نیز هشدار داد که واشنگتن ایران مجهز به سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت کابینه جدید دولت این کشور به زودی معرفی خواهد شد. آقای پوتین گفت ویکتور زوبکوف نخست وزیر جدید این کشور فهرست وزرای پیشنهادی خود را ارائه کرده است. هفته گذشته ولادیمیر پوتین در اقدامی غیرمنتظره آقای زوبکوف را به عنوان نخست وزیر جدید روسیه انتخاب کرد. روز جمعه دیوان عالی پاکستان به شکایتی درباره نامزدی پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاکستان رسیدگی می کند. پرویز مشرف با حفظ مقام نظامی خود همکنون رئیس جمهوری پاکستان هم هست. این در حالی است که بر اساس شکایت ارائه شده به دیوان عالی پاکستان، آقای مشرف اجازه ندارد به عنوان یک نظامی در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاکستان شرکت کند. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت انتظار دارد که در برابر بلند پروازی های هسته‌ای جمهوری اسلامی شورای امنیت بر سر قطعنامه تحریم جدید علیه ایران به توافق دست یابد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت همچنان امیدوار است که معضل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک حل شود. پلیس اسپانیا دو پاکستانی را که مظنون به تأمین مالی ستیزجویان اسلامگرا هستند بازداشت کرد. پلیس اسپانیا می‌گوید انار محمد شاه و محمود سندو پولی را که از راه قاچاق مواد مخدر به دست می‌آوردند صرف تأمین هزینه گروه‌های تندرو در اسپانیا و خارج از آن کشور کردند. این دو تن پس از 3 سال عملیات مشترک پلیس اسپانیا و FBI آمریکا در مادرید و بارسلونا بازداشت شدند. هزاران نفر در تشییع جنازه آنتوان غانم نماینده پارلمان لبنان روز جمعه در بیروت شرکت کردند. غانم که از مخالفان نفوذ سوریه در لبنان به شمار می رفت، این هفته در یک سوءقصد با بمب کشته شد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری لبنان، بسیاری نگرانند که قتل آنتوان غانم به بی‌ثباتی در آن کشور دامن زند. ارزش دلار در برابر یورو روز جمعه به کمترین میزان خود رسید و به بهای 1.41 دلار معامله شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند کاهش ارزش دلار ممکن است ادامه یابد. و آخرین خبر از عراق. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق ابراز امیدواری کرد که موافقتنامه بخشش بدهی‌های عراق به روسیه تا پایان سال جاری میلادی به امضا برسد. آقای زیباری روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت عراق امیدوار است بر پایه این موافقتنامه 80% بدهی‌های کشورش به روسیه بخشیده شود. از روزگار اتحاد شوروی پیشین و بر پایه توافق رژیم دیکتاتور پیشین عراق صدام حسین نزدیک به 10 میلیارد دلار عراق را به روسیه بدهکار کرده است. شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم به مجله دیدگاه‌های این هفته که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده است توجه فرمایید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آگاهان سیاسی ایران میگویند در فرانسه چیزی عوض شده است. سمت‌گیری‌های متفاوت وزیر خارجه، رئیس جمهور و سخنگوی رئیس جمهور فرانسه در برابر تهران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم گیری احتمالی درباره افزایش تحریم ها علیه ایران این هفته جایگاه خاصی در محافل سیاسی پیدا کرد. به ویژه که پیش از این اظهار نظر محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان هفته که به گفته او ایران تهدیدی فوری برای جامعه جهانی نیست، در این هفته سخن به میان آوردن برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه از خطر جنگ با ایران، واکنش تهران به این گفته‌ها، درخواست داوید مارتینون، سخنگوی رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا برای کاهش سطح روابط تجاری با ایران و درخواست نیکولا سارکوزی، همصدا با جورج بوش، همتای آمریکایی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شاید بیش از هر خبر دیگری توجه آگاهان سیاسی در ایران و جهان را در این هفته به خود جلب کرد. تشدید لحن مقام‌های فرانسوی در برابر ایران ناشی از چیست؟ برنامه این هفته دیدگاه‌ها را از جمله با پاسخ داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، و شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس ادامه می دهیم. آقای فاطمی، اول پاسخ شما.
به نظر من انتخابات اخیر فرانسه یک نقطه عطفی بود در سیاست داخلی و خارجی این کشور. بعد از 40 سال شاید یا بیشتر که فرانسه همیشه سعی میکرد که در بین بلوک غرب و شرق وسط رو بگیره، بعد از اون هم که بلوک شوروی سقوط کرد این تغییر سیاست به وجود نیامد، چه در طرف میتران و چه بعد از طرف آقای شیراک. گمون کنم اون چه که ما امروز میبینیم نه تنها در صحنه سیاست بین الملل و در ارتباط با ایران، بلکه در موارد کلی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی یک دید جدیدی است از دنیا و از جای فرانسه در دنیا. در مورد ایران البته علاقه ما بیشتر به اون قسمت هست، ولی این یک تغییر سیاست کلی است و فرانسه به احتمال زیاد موفق خواهد شد که در اروپا کشورهای دیگری را هم در این مسیر بیاره، چون همونطور که میدونید امروز از 27 کشور اروپایی در اتحادیه اروپا فقط 3 کشور دولت‌های سوسیالیست و چپ دارند. یکی از اون ستام انگلستانه که نمیدونم تا چه حد سوسیالیست یا چپه، دوتای دیگه پرتغال و اسپانیا هستن. بنابراین اینکه آقای سارکوزی بتونه یک وفاق کلی در اروپا در مورد ایران و سایر مسائل خاورمیانه مخصوصا لبنان کسب بکنه بسیار زیاده.
آقای خاوند، آقای فاطمی اشاره کردن به صحبتی که صاحب نظران در هفته گذشته مطرح کردن و قبل از اون که در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه از 1958 تا امروز از دوگل تا سارکوزی این نخستین باره که دیپلماسی و زبان سیاست خارجی این کشور تا به این اندازه به مواضع آمریکا نزدیک میشه. این چرخش مطابق شواهد و قرائنی که وجود داره ممکنه از چی ناشی شده باشه؟
یک مقدار زیادی این چرخش حاصل دگرگونی‌های فرهنگی و ایدئولوژیک درون حزب حاکمه فرانسه است، یعنی حزبی که سارکوزی، حزب UMP که سارکوزی در رأسش قرار داشت قبل از اینکه به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب بشه. در واقع در بین اطرافیان سارکوزی کسانی وجود داشتند که با سیاست‌های دوران بعد از دوگل در مورد مسائل بین‌المللی چندان موافق نبودند، البته معتقد بودند که باید فرانسه اصالت خودش رو در صحنه بین‌المللی حفظ بکنه، ولی این اصالت به معنای درگیری مستقیم سیستماتیک با ایالات متحده آمریکا نباید باشه. همون اطرافیان آقای سرکوزی و همینطور خود سرکوزی معتقد بودند که به هر حال بین فرانسه و آمریکا ارزش‌های مشترکی است و بر سر این ارزش‌ها می‌شود به توافق رسید. آقای سرکوزی قبل از اینکه به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب بشه معروفیت داشت به سرکوزی آمریکایی و طرفداران شیراک ایشون رو مسخره می‌کردند و همونطور که می‌دونیم وقتی که وزیر کشور بود تلاش کرد که به آمریکا بره و با جورج بوش ملاقات بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که این تحولی که الان در فرانسه به وجود آمده ناشی از یک دگرگونی عمیقی هست و این دگرگونی رو اشاره بکنم که در عرصه‌های دیگر هم در پیوند با همین چرخش به وجود آمده، از جمله این که فرانسوی‌ها که به طور مطلق در مورد مدل آنگلوساکسون، مدل آمریکایی انگلیسی توسعه اقتصادی حساسیت نشون می‌دادند بیش از پیش به اون مدل علاقه‌مند شدند و چون که میگویند که مثلا نرخ بیکاری در آمریکا و انگلستان پیرامون 4-5% نوسان میکنه در حالی که فرانسه همیشه 10% بوده و تازگی به 8% رسیده. بنابراین در عرصه اقتصادی هم گرایش به الگوی آنگلوساکسون زیاده. در این به نظر من مجموعه این عوامل کمک کرده به این چرخش. یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنم، این که فرانسوی‌ها احساس میکردن که در برخورد رویارویشون با ایالات متحده آمریکا این خطر وجود داره که در مجموعه اتحادیه اروپا تنها بمانند، چون که به خصوص آلمان بعد از خانم مرکل در حال تغییر بود. کشورهای تازه وارد به اتحادیه اروپا هم با ایالات متحده آمریکا احساس نزدیکی بیشتری می‌کردند. بنابراین فرانسوی‌ها می‌دانستند که باید در قبال مسائل بین‌المللی تا اندازه‌ای تغییر جهت بدند.
بسیار خوب آقای خاوند، حالا در تهران با آقای باوند این مسئله رو در میون میذارم که بعد از اینکه برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه به احتمال جنگ با ایران اشاره کرد، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران سیاست فرانسه رو با سیاست اتحادیه اروپا ناهماهنگ توصیف کرد و گفتش که تأمین کننده منافع فرانسه نیست و ابراز امیدواری کرد که این گفته ها بازتاب دهنده مواضع واقعی فرانسه نباشه. از طرف دیگه خبرگزاری رسمی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، در تفسیری بر هماهنگی موضع ایران با واشنگتن تاکید کرد. همین چیزی که آقای خاوند هم گفتن، در خارج از ایران در فرانسه هم قبل از انتخاب آقای سارکوزی تو مباحثی که توی فرانسه بوده مطرح می شده. تو این تفسیر همچنین آمده بود که به طور بی سابقه ای فرانسه با آمریکا نزدیک شده و حمایت از اسرائیل می کنه به طور همه جانبه. واکنش های ایران با توجه به روابط ایران و فرانسه در گذشته به چه سمت و سویی داره میره در ارتباط با پاریس؟
ببینید، این حالا تغییر رویه فرانسه، خب که تقریبا به صورت مبالغه آمیز با سنت فرانسوی ها در قبال آمریکایی ها پدیدار شده، خب کمی در خور توجه، یعنی غیر منتظره بوده. ولی این چی که مطرحه پیامدهای این موضوع گیریه. ببینید، دو پیامد قابل تصور در رابطه با موضع‌گیری فرانسه. یکی همطوری که میدونید مسئله تکنولوژی هسته ایران که در بعد سیاسی مطرح بود، در نتیجه اقداماتی که انجام گرفت در محدوده آژانس تقریبا تغییر مسیر کوچکی داد به سوی فنی حقوقی و لذا فرایند اون زمینه ساز میشد برای تعدیل تصمیم گیری های سیاسی در شورای امنیت. ولذا این موضوع گیری فرانسه که مسئله جنگ و طرح مسائلی پیرامون جنگ رو مطرح کرد، سبب میشه که مسئله سیاسی قضیه دوباره روش تأکید بشه. یعنی اون اثر حقوقی که در نظرات آقای البرادعی بوده و احتمالاً ممکنه آژانس منتقل بکنه، خونسا بکنه. یعنی در شورای امنیت تأکید بشه با توجه به نگرانی احتمالی فضای جنگ، تأکید رو بود سیاسی و تحریم‌های شدیدتری که مد نظر آمریکاست انجام بگیره. پیامد دومش مسئله بالون دو تسته، یک بالون آزمایشی است که طرح مسئله جنگ و بحث پیرامون اون از سوی محافل مختلف، این جنبه زمینه روانی رو مساعد میکنه برای یک تصمیم نهایی احتمالی، یعنی برای جامعه بین المللی که اگر به تدریج مواجه با چنین رویدادی بشن این مسئله غریبی نخواهد بود. یعنی افکار عمومی جهانی با بروز چنین واقعی از قبل آشنایی پیدا کرده. بنابراین این دو پیامد رو داشته و من فکر میکنم احتمال این بود که تصمیمات شورای امنیت تعدیل بشه در نتیجه بود فنی و حقوقی، این مسئله وار سایکوسیس و اون جنبه روانکاوی جنگ سبب میشه تأکید بشه که تصمیمات سیاسی قوی‌تر و جدی‌تری گرفته بشه به منظور جلوگیری از بروز چنین واقعی.
آقای فاطمی، نوبت شماست. میخواستم ببینم که با این تحلیل آقای باوند موافقید که این گفته ها بیشتر سمت و سوش برای پیشبرد مذاکرات هست و اینکه به جنگ نزدیک نشیم، همونطور که مقامات فرانسه همشون اینو گفتن. در کنار این میخواستم اینم ازتون بپرسم که بعضی از قدرت‌های اروپایی در قبال سخنان وزیر خارجه فرانسه واکنشی به گفته بعضی صاحب نظران توأم با تردید نشون دادن. آیا فرانسه در این سیاست جدید خودش علیه ایران از متحدان خودش در درون اتحادیه اروپا دور شده یا نشده؟
در مورد اول کاملا با فرمایش جناب باوند هم‌عقیده هستم. فقط به این رو اضافه میکنم که در شورای امنیت نه تنها از صحبت جنگ اونها استفاده میکنن برای اینکه قطعنامه نسبتا سنگین تری به تصویب برسونن، بلکه دائما این زمزمه هم مطرح است که اگر شورای امنیت کاری نکند اتحادیه اروپا خودش تحریم‌هایی را اعمال خواهد کرد. که خب البته وزیر خارجه روسیه هم عکس العمل به این نشون داد که چرا به شورای امنیت میرید اگر خودتون میخواید کار بکنید. من فکر کنم هر دو اینها اینطور که فرمودن فشاری خواهد آورد که خونسا بکنه اعمال و رفتار آقای البرادعی را. در مورد مسئله دوم که شما فرمودید، من گمانم این نیست، چون هم به حرفای آقای سارکوزی گوش دادم دیشب و هم به چندین توضیحی که آقای کوشنر داد، مخصوصا دیروز روی دیشب باز روی CNN هم توضیح داد. من فکر میکنم کلمه جنگ رو تعمدن استفاده نکرد، در حالی که هم شیراک و هم سارکوزی هم این حرف رو قبلا زده بودن. شیراک حتی من یادم هست یک بار صحبت از سلاح اتمی هم کرد بدون این که از ایران اسم ببره. این احتمالاً نمیخواست اون کلمه را استفاده بکنه و اون رو به عنوان آخرین قدم مطرح کرد. اکثر عمل‌هایی که پیدا شد، اون چیزی که بنده دیدم فقط اتریش بود که اکثر عمل به اصطلاح آمیخته با اجاب نشون داد و کشور اروپایی معمولاً مخصوصاً افکار عمومی اروپا به هیچ وجه آمادگی برای شنیدن هیچ نوع صحبتی از جنگ نداره و احتمال اون رو هم من خیلی خیلی ضعیف میدونم، چون روی هم رفته اون نهضتی که در اروپا وجود داشت به جنگ هنوز هم ادامه داره. و از طرف دیگه از نظر ایرانی هایی که در خارج هستن، متاسفانه ما نتونستیم مسئله حقوق بشر را اونطوری که باید مطرح بکنیم و تنها تمام این مباحث بر پایه سلاح هسته‌ای دور میزنه که اگر یک سازشی در اون مورد بشه ما باید دوباره از صفر شروع بکنیم، چون ماهیت ضد حقوق بشر بودن این نظام به نظر من برای ایرانی ها مخصوصا از مسئله هسته‌ای هم بسیار مهمتره.
بپردازیم به بُعد اقتصادی و بازرگانی مواضعی که در فرانسه مطرح شده. به این دلیل که صحبت از این به میان آمده که سطح روابط بازرگانی اتحادیه اروپا به پیشنهاد فرانسه با جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا بکنه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذارهای اروپایی در سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت نکنند. فرانسه و در مجموع اتحادیه اروپا به منابع انرژی و حتی بازار ایران احتیاج دارند. آقای خاوند، چرا پاریس به رغم منافع کلان اقتصادی که در ایران داشته و داره چنین رفتار متفاوتی رو نسبت به گذشته در برابر جمهوری اسلامی پیش گرفته؟
عامل اصلی این رفتار تجزیه و تحلیل‌های تازه‌ای هست که در محافل رهبری جدید فرانسه در مورد مسائل مربوط به ایران انجام میگیره و اینها به این نتیجه رسیدن که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اگر عملی بشه پیامدهای بسیار بسیار عظیمی در بر خواهد داشت برای آینده روابط بین‌المللی. و حتی یک کتابی که روز 12 سپتامبر در فرانسه منتشر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد و نویسنده اون هم بسیار نفوذ داره در محافل رسمی فرانسه، رسما میگوید که این بزرگترین مسئله قرن 21 میلادی است. با توجه به یک همچین چیزی، همونطور که خودتونم گفتین، فرانسه منافع عظیم اقتصادی در ایران داره در عرصه‌های مختلف بازرگانی، بانکی، نفت، گاز، خودروسازی، راه آهن و غیره. ولی بر اساس تجزیه و تحلیلی که میکنن در محافل فرانسوی به این نتیجه رسیدن که مسائل اقتصادی در مقابل ابعاد این بحران هسته‌ای تحت شعاع قرار میگیره. این نکته رو هم عرض کنم که خیلی از شرکت‌های فرانسوی از جمله توتال، رنو، پژو، سیتروئن، الکاتل و غیره از وضعیت جدیدی که پیش آمده غافلگیر شدن و حتی مسائل رو مطرح کردن به صورت انتقادآمیز در مورد سیاست فرانسه. ولی سیاسیون فرانسه بر این مسئله تاکید میکنن که مسائل امنیتی مهمه. من از این فرصت استفاده میکنم این نکته رو هم حضورتون بگم که تصورم بر اینه که فرانسوی ها جنگ رو یک فاجعه میدونن و معتقدن که این یک فاجعه‌ای خواهد بود برای ایران، برای خاورمیانه و حتی برای امنیت بین المللی. ولی هم فرانسوی ها و به نظر من بعضی دیگر از قدرت های اروپایی به این نتیجه رسیدن که مبادا اشتباه محاسبه‌ای باشه در دستگاه‌های رهبری ایران در مورد آینده این مسئله و این اشتباه رو بکنن که فکر کنن چون آمریکا در عراق درگیره به هیچ وجه جنگ پیش نمیاد، بنابراین اینها به این نتیجه رسیدن که باید مسئله رو بزرگ بکنن. ولی محافل اقتصادی فرانسه و همینطور بخش بزرگی از محافل سیاسی فرانسه و همینطور بخش بزرگی از محافل سیاسی در اروپا معتقدند که باید مسئله رو از طریق تحریم اقتصادی و فشارهای اقتصادی حل کرد تا زمانی کار به اون فاجعه عظیمی که برای همه زیانبار خواهد بود، یعنی جنگ، کشیده نشه.
آقای باوند، به همین مسئله میپردازیم، یعنی ابعاد بازرگانی و اقتصادی مواضع فرانسه. پیامد درخواست فرانسه از اتحادیه اروپا برای کاهش سطح روابط تجاری اروپا با ایران چیه؟ آقای باوند،
ببینید قبلا حتی خارج از قدم‌های شورای امنیت حتی فشار آمریکایی ها بخصوص در زمینه مالی محدودیت‌های برای ایران انجام شده بود و بنابراین و اگر قدمامی سومی هم تصویب بشه فرایند منطقیش این است که کشورهایی که این رو تصویب کردن متحد به اجرای مفاد قدمامی هستن که ناظر میشه به تحریم ها. ولی در مورد مسئله فرانسه من فکر میکنم فرانسه در این رهگذر بسیار مبالغه کرده و من بر این باورم که اگر به همین ترتیب سیاست دولت فدرالی فرانسه ادامه داشته باشه از درون فرانسه در معرض انتقادهای شدید چه در بود اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی امنیتی قرار خواهد گرفت. و اما نکته ایران، ببینید مسئله ایران حساب احتمالاته، یعنی هنوز هیچ گونه دلایل متقنی حتی از سوی آژانس و غیره دال بر این که ایران در طلب دسترسی به سلاح هسته‌ای یا قرائن و شواهدی اظهار نظرات افراطی صرف نظر بکنیم از لحاظ دلایل متقنی که مؤید این مسئله باشه تا به حال نشون داده نشده. ولی لذا من فکر میکنم مقامات فرانسوی و سازمان‌های اطلاعاتیشون کم و بیش به این مسئله واقف هستند و لذا تصمیمی که گرفته میشه من فکر میکنم موضعی که فرانسه در رابطه با آمریکا اتخاذ کرده و بران است با این نوع موضع‌گیری ها چه در زمینه سیاسی و چه در جهت اقتصادی بتواند با شتاب بیشتری به خط مشی آمریکا نزدیک بشه. ضمن اینکه این نکته رو باید عرض کنم با تمام اینکه فرانسه در گذشته سعی میکرد خط مشی متفاوتی داشته باشه ولی از لحاظ استراتژی که نهایتاً وارد بندواگن آمریکا میشد با تمام موضع‌گیری های استقلال طلبانه ولی نهایتاً ملحق می شد به جناح آمریکا. حتی در مورد عراق هم ژاک شیراک، ولی ما دیدیم در مرحله بعدی قطعنامه های شورای امنیت فرانسه تغییر موضع داد و ملحق شد به خط مشی آمریکا. ولی لذا من این رو ادامه این خط مشی مبالغ‌آمیز از سوی فرانسه بازتاب تدریجی منفی می بینم در داخل خود فرانسه.
آقای فاطمی، با تحلیلی که آقای باوند دادن موافقید؟
نه متاسفانه، برای اینکه ممکنه جناب باوند درست می‌فرمان دلیل محکمه پسندی یا به قول امریکایی‌ها سموکینگ گان هنوز کسی ندیده که ثابت بکنه ایران آیا به سوی سلاح هسته‌ای میره یا نه، ولی قرائن کاملا روشنه. نوع قرینه‌سازی که ایران خودش میگه امروز در اون هست و آژانس هم تایید کرده، این برای مملکتی که تنها یک نیروگاه داره و اون هم هنوز به راه نیفتاده نیازی به این چنین دستگاه دراز و طویلی راجع به غنی‌سازی و دنبال این راه رفتن نداره. غربی‌ها به اندازه کافی در این مورد اطلاعات دارن و رفتار جمهوری اسلامی هم طی 18 سال گذشته همیشه مبین این مسئله بوده که
هیچ وقت به تعهدات بین‌المللی خودشون عمل نکردن. ما فراموش نکنیم اون کشورهایی که امروز کارهای هسته‌ای کردن در منطقه، از اسرائیل گرفته تا پاکستان به هندوستان، هیچ کدوم اونها قرارداد منع توسعه سلاح هسته‌ای را امضا نکرده بودند، در حالی که ایران اون رو امضا کرده و متعهد بوده که در اون راه کار بکنه و بعد به دو قطعنامه شورای امنیت بی‌اعتنایی کرده. ایشون بهتر از من میدونن که قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای عضو لازم الاجراست. بنابراین من در اون بخش متأسفانه با ایشون موافق نیستم.
آقای خاوند، شما چی فکر میکنین در مورد این تفاوت برداشتی که آقای فاطمی دارن با آقای باوند؟
ببینین، من شخصا کارشناس مسائل هسته‌ای نیستم و اطلاعی از اینکه ایران واقعا قصدش ساختن سلاح هسته‌ای هست یا نیست دقیقا ندارم، ولی برداشت کلی در بین تحلیلگران غربی در حال حاضر این هست که هدف نهایی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای هست و در این زمینه حتی اختلاف نظری وجود داره با وضعیت عراق پیش از حمله آمریکا به این کشور، و اون این که در اون زمینه ایالات متحده آمریکا بیشتر بر این قضیه تأکید میکرد، ولی در مورد ایران وضع بسیار بسیار حساس‌تره، چون که تمام قدرت‌های غربی یا بخش قابل ملاحظه‌ای از قدرت‌های غربی در این زمینه وحدت نظر دارند و در مورد به خصوص اعمال فشار بر ایران در عرصه‌های اقتصادی در درجه اول این کار رو انجام میدن و حتی تلاش میکنن که به مرحله بیشتری برن. بنابراین صرف نظر از عقاید شخصی ما، اون چیزی که مسلم به نظر میرسه و من با قاطعیت میتونم بگم اینه که در حال حاضر افکار عمومی به خصوص فضای محافل تصمیم گیرنده در کشورهای غربی در حال حاضر بیش از پیش به این نتیجه رسیده که هدف عمده جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
میرسیم به جمع‌بندی. خواهش میکنم خیلی خلاصه در کمتر از یه دقیقه به این پرسش پاسخ بدید که همسو شدن مواضع فرانسه و آمریکا پیشاپیش اجلاس شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران، ایران رو در چه موقعیتی قرار داده؟ آقای فاطمی،
متاسفانه من خوشبین نیستم راجع به توانایی دولت جمهوری اسلامی که مساله منافع ملی ما رو در نظر بگیره. سیاست خارجی هر کشوری تداوم سیاست داخلیشه. این حکومت هیچ وقت نتوانسته که حافظ منافع و مساله ملت ایران باشه و از مساله هسته‌ای هم به عنوان یک وسیله برای تثبیت خودش در داخل استفاده کرده و بسیار روش خطرناکی در پیش گرفته. و به نظر من اونهایی که در ایران هستن، چه سازمان‌های سیاسی و چه افراد متخصصین و غیره، در این مورد باید از داخل همونطوری که از خارج ایرانی‌ها فشار می‌آورن، از داخل هم فشار آورده بشه که این بازی با آتش در دراز مدت بر علیه منافع و مصالح ملی ماست.
آقای خاوند، همسوتر شدن مواضع فرانسه و آمریکا درباره تحریم ایران، ایران رو در چه موقعیتی قرار داده؟
من تصور می‌کنم که دامنه مانور دیپلماسی ایران بسیار بسیار کمتر شده، چون که این نزدیکی بین پاریس و واشنگتن مسائل رو تا اندازه‌ای میتونه تا از شورای امنیت بیرون بکشه. یعنی اگر در شورای امنیت کشورهای غربی با مقاومت چین یا روسیه روبرو میشدن، در حال حاضر با نزدیکی پاریس و واشنگتن این امکان به وجود آمده که کشورهای بزرگ صنعتی آمریکا، اروپا و حتی ژاپن خارج از شورای امنیت دست به یک سلسله اقدامات تزریقی شدید بزنن در راستای تشدید تحریم اقتصادی ایران.
آقای باوند، پاسخ به همین سوال در جمع‌بندی.
بله، من در این باورم همیشه معتقد بودم که مسئله باید از راه مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه. ایران نباید بر دستاوردهای محدودش مبالغه بکنه و نه دو چندان مبالغه در مورد مشکلات طرف مقابل به دلیل اینکه در عراق زمینگیر شده. و من بر این باورم تا قبل از اینکه شرایط به ضرر ایران بیش از وضع موجود یعنی تشدید نشه، باید بیان شدم که این مسئله را هر چه زودتر از طریق مسالمت آمیز حل و فصل بشه، چون جامعه ایران در غیر این صورت سوق داده میشه به سوی یک شبه فاجعه‌ای که نه برای مردم ایران، سرزمین ایران و حتی منطقه نمیتواند قابل قبول باشه، پذیرش باشه.
با سپاس از آقای باوند در تهران و آقایان فاطمی و خاوند در پاریس، میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا، تا هفته آینده برنامه دیدگاه‌های دیگر. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.